أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا منتهی شد که با توجه به این که در روایاتی که به اون روایات استدلال شده برای وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه، روایاتی بود که من حیث سند و دلاله معتبر بودن و اینطور نبود که همه روایات مبتلا به اشکال اما من حیث سند و من حیث دلاله باشد، بلکه یوجد در روایات ادله که دلالت بر وجوب تعینی داشتن فی حد نفسی. کلام به اینجا رسید که آیا در مقابل این ادله‌ای که ظاهر در اثبات قول اول که وجوب تعینی هست، قرینه‌ای وجود دارد که با اتکای به اون قرینه رفعیت از اون ظهور بشه و هم بشود اون روایات بر وجوب تغییری غیر از وجوب تعینی است، یا بر معنای دیگری غیر از وجوب تعینی، یا اینکه قرینه وجود نداره. در کلام مرحوم آقای خویی در اینجا در حقیقت سه قرینه با عنوان قرینه ذکر شد برای اینکه ما باید از اون ظهور روایات سابقه در وجوب تعینی رفعیت بکنیم. این قابل التزام نیست. قرینه اول همون تمسک به قاعده لوکان لبان بود، با این تقریب که با توجه به این که نماز جمعه و اقامه نماز جمعه از مسائل مورد ابتلا مکلفین بوده، کثیرا ما مورد ابتلا بوده، اگر در این امر کثیر الابتلا حکم لزومی در مورد اقامه وجود داشت، باید شایع می شد و ظاهر می شد و مخفی نمی ماند بر احدی از مردم، فضلاً از اینکه بر علما مخفی باشه. با حال اینکه ما می بینیم در این مسئله وجوب تعینی اینطور نیست که از واضحات بین متشرع باشه، بلکه مورد خلاف شده. عده از فقهای ما بعضی از اینا ادعای اجماع بر عدم وجوب تعینی کردن، یا بعضی ها قائل به حرمت و عدم مشروعیت نماز جمعه شدن. با توجه به اینکه این اخباری که ما به اینها برخورد کردیم، اینها که مستقیما به دست ما نرسید، از طریق همین فقهای متقدم به دست ما رسید که منهم مرحوم شیخ طوسی هست که صاحب دو کتاب از کتاب اربعه هست. خب اینها با اینکه این اخبار به دست اینها در دست اینها بوده، در عین حال به ظاهر این اخبار عمل نکردند. این نشون میده که مدلول این روایات، مفادی که به حسب ظاهر از این روایات استفاده میشه، این مراد جدی در این روایات نیست. یه قرینه‌ای در دست فقها بوده که به واسطه اون قرینه رفعیت کردن از ظهور این نماز جمعه. که روی حساب نه در مقام فتوا، فتوای به وجوب صلات جمعه دادن، و نه در مقام عمل انجام دادن. اگه این واجب بود، از واضحات بود، معنا نداشت که این فقهای ما با اون جلالت و عظمتشون اینا بیان اینا بله نماز جمعه را عملا هم انجام ندهند و ترک بکنند. پس این قرینه باعث میشه که ما نتونیم به این ظاهر استناد بکنیم. این بله تعبیری است که خلاصه اون چیزی است که در کلام مرحوم های خویی در اینجا اومده. دیروزم آخر بحثم اشاره شده که این وجه که در حقیقت استدلال به قاعده لوکان لبان باشه که لوکان واجبن تعیینیان بسار من المسلمات در کلام از مسلمات و از واضحات بین متشرع هست، اصل این مطلب در کلمات متقدمین هم هست، در کلام هم در کلام مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه و به یک بیان هم در کلام مرحوم صاحب جواهر هم این مطلب اومده. در کلام مرحوم صاحب جواهر هم در کلام مرحوم صاحب جواهر هم در حدود صفحه 156 به بعد 157 اینها اونجا دارن که بله این که ما میبینیم که در فقهای ما، در میان فقهای ما اینطور نیست که بر پیش اینها اقامه نماز جمعه از امور لازمه باشه، بلکه از واضحات پیشینها نشده. اگر نماز جمعه وجوب تعیینی داشت باید جزء مسلمات و واضحات در این مسئله میشد و این عملا چنین چیزی اتفاق نیفتاد. فرموده که بله در این که البته در این بحث که در اقامه نماز جمعه اذن امام معصوم شرطه، یکی از وجوه و شواهد اشتراط اقامه نماز جمعه به اذن معصوم فرموده اینه که از سیرت التی اشار الیها اساتین المذهب و وافقتها فتاوان و اجماعاتون و اعترف به المخالف المقام تا اینجا که یشهد الله بله و یشهد لها ایزن ما فی عید المخالفین الان الذی لم یعید بله لم یعید احدون انهو من بدایهم تا به اینجا و انهو لو کانت تسلا فی ذالک الوقت ما غیر نائب فی رأس کل فرسخین لشاع و زاع و سار معلومن عند الاطفال فضلن عن العلماء الماهرین امنا الله فی عرضه فلا ریب این ایذن فی انه معقوزتون لهم یدن ان ید. اگر نماز جمعه لازم بود انجام دادنش و عملا انجام می شد، این باید جز امور واضحی می شد که حتی بر اطفال هم مخفی نمی موند. در کلام مرحوم همدانی در مصباح الفقیه در کتاب الصلات هم چاپ قدیم دیگه صفحه 437 اونجا هم داره که بل یکفی فی الجزم به عدم الوجود فی مثل المقام وجود و خلاف یعتدم به. این که ما می بینیم که یکی از ادله بر عدم وجوب نماز جمعه، وجوب تعیینی نماز جمعه اینه که مسئله واضح نشد، مورد اختلاف شده. خود اختلافی شدن مسئله وجوب تعیین نماز جمعه شاهد بر اینه که نماز جمعه واجب نبود. چرا؟ چون اگه واجب بود به خاطر کثرت ابتلا از جز مسلمات و واضحات میشد. لقضاء العاده به انه لا کانت الجمعه به عینها واجبتن على كل مسلم لسارت من الصدر الاول من زمان النبي صلى الله عليه واله که غیرها من الفرائض اليوميه من ضروريات الدين. چجور نماز ظهر، نماز فجر، نماز صبح اینا از واجبات شده. اگر نماز جمعه هم در هر هفته یک بار با اقامهش لازم بود به همین صورت باید انجام میشد. فإن غالب المسلمين من أهل البوادي والقرى في أغلب أوقاتهم لم يكن يمكنهم حضور الجمعة التي يقيمها سلطان أو منصوب فكان تكليفهم الجمعة عیناً. اگه چون همه که اونجا نبودن باید در قرا و اینها هم اقامه میشد. اگر این طور بود باید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان میفرمود بر اونها و با بیان رسول الله برای مردم واضح می شد، همانطور که در بیان فرائض دیگر از صلوات یومیه و غیر اینها اینطور محقق شده. خب اینم در کلام مرحوم همدانی هم اومده در همونجا. این یک قرینه که عدم وضو، عدم کونها من المسلمات، عدم سیرورتها من المسلمات و الواجهات کاشف از اینه که نماز جمعه وجوب تعیینی نداره. روی نصاب ولو از جهت ادله لفظیه ما دلیلی داریم که ظاهرش این هست، ولی به خاطر این قرینه باید رفعیت از این بکنیم. مثل در بعضی از موارد دیگه هم این قاعده اعمال شده، در ممکنه به حسب ادله لفظیه دلیل وافی باشه بر وجوب، هیچ نقصی نداشته باشه، ولی از جهت وجود این قرینه رفعیت میشد. مثلا در مثل غسل برای احرام یکی از مثالاش اینه، یا اقامه برای صلوات جهریه. ما به ادله که مراجعه بکنیم ادله نقصی در افاده وجوب ندارن، ولی در این حال با توجه به این که این قاعده اونجا هم پیاده میشه که با توجه به این که از مسائل مورد ابتلا هست، کثیر الابتلا هست، معرض ابتلای مکلفین بوده، اگر حکم لزومی در این موارد وجود داشت باید بیان میشد و واضح پیش همه میشد، به طوری که حتی بر اطفال و نساء اینها مخفی نمیمون، تا چه رسه به این که بر فقها مخفی باشه به خاطر این که و عملا هم واضح نشده به خاطر این که یا مشهور قائل به عدم شدن یا حداقل اختلاف کردن. خود وجود اختلاف کافیه برای این که ما را به این نتیجه برسونه که وجوب نداره. این اشکال بله قرینه اول. قرینه دومی که حالا این قرینه اول به حسب تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، نتیجه این قرینه این میشه که ما از این ظاهر رفعیت بکنیم و هم بکنیم برای این که این روایاتی که میگفت فریضه هست، واجب هست، اینها رو هم بکنیم بر وجوب تخییری که از اون حالت از حالت تعیین بیفته، ولی اصل وجوب و فریضه بودنش باقی بمونه. در این قرینه در کلمات بله در کلمات بعضی از فقها که قائل به عدم مشروعیت هم هستن، در اون کلمات اونها هم از این قرینه استفاده شده، از جمله در کلام مرحوم بروجردی هم این به این قرینه استدلال شده که با توجه به این که این مسئله از واضحات نشد بلکه افراد درش اختلاف، فقهای ما درش اختلاف کردن، این نشون میده که این مسئله اقامه جمعه اینطور نیست که یه امر عامی باشه که کل 7 نفر واجد شرایط بتواند او را اقامه بکنه، بلکه این عدم وضوء و عدم کونه ها من المسلمان نشون میده که این از مناسبی است که تصدی نسبت به این منصب احتیاج به اذن امام علیه السلام داره و چون اذن امام علیه السلام در شرط روی این حساب در به اصطلاح به عنوان یک امر واجب واضح عام مثل صلات ظهر صلات الجمعه قرار نگرفته. از این قرینه این خود این را عدم وضوء را کاشف از این نکته گرفتن که اون نکته اشتراط اذن امام علیه السلام باشه، ولی در اصل از این قاعده استفاده شده. آیا این استدلال به این قاعده به این قرینه استناد به این قرینه برای نفی وجوب تعیینی اقامه نماز جمعه تمام هست یا تمام نیست اشکال شده نسبت به این قرینه؟ در کلام مرحوم آقای حائری این بحث را که برای قول به اشتراط اذن امام این قرینه را برای اشتراط اذن امام اونجا که مطرح کرده در مقام جواب دادن به این قرینه اشکال کردن، فرمودن که اینطور نیست که ما مجرد وجود خلاف را و عدم وضوء و عدم کونها من المسلمات را دلیل بگیریم برای اینکه وجوب تعیینی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اولا بله اشکال اصلی اتکای به این قرینه نقضه، فرمودن که خب این شما که میگید اگه واجب بود به رسول الله بیان میفرمود لسار من الواضحات، اولین نقضی که به این قرینه شما وارد میشه خود مسئله ولایته، ولایت ائمه علیه السلام که با این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در موارد متعددی بیان کرد و موارد متعددی بیان کرد به مناسبت نزول آیات، با توجه به این که در روایات هم از ائمه ما هم بیان شده که لم یناد احدون به شیئن که ما نودیه بالولایه، و این مسئله ولایت با کمال اهمیتش با اینکه لا اشکال در لزوم و در اهمیت او و در اینکه در مواضع متعددی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده، ولی در عین حال اینطور نیست که برای اکثر مسلمین در عملا اونا قبول کرده باشن، مخفی بر اکثر مسلمین شده. خب این که واضح نشده و مخفی شده بر عده‌ای از مسلمین، این که کاشف از عدم لزوم و عدم اهمیت نیست، چون معلومه که در اینجا اهمیت که محرزه. همانطور که نسبت به خود نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم خب اینم نسبت به الان خب عده ای از مردم، بخشی از مردم مسلمان هستند، همه مردم که این رو قبول نکردن. اینجور نیست که برای همه مردم مورد وضوع و بله علم همه باشه، همه قائل به این باشن. خب عده بله کشورهای غربی خب نوعا مسیحی هستند و یا بعضی از این کشورهام که یهودی هستند، اینا مجرد این که تقریب استدلال این بود که لوکان من الواضحات، لوکان واجبان لکان من المسلمات والواضحات. این مناقشه این نقض اینه که اشکال نقضی اینه که مجرد وجود خلاف و عدم قبول عدم اعتراف کاشف از عدم لزوم نیست، چون در مسئله مهمی مثل ولایت لا اشکال در این که مهم است و اهمیت دارد و لا امر لازمی هست، بیان هم از نایه رسول الله در مواضع متعدد اومده ولی در این حال نشده. این نقض، اما حلش اینه که درسته که بله ممکن درسته که بیانات متعدد در مورد امر لزومی بیانات متعدد در مواضع متعدد مقتضی هست برای اینکه این امر از جمله واضحات بشود، ولی در بعضی از موارد به خاطر وجود مانع اون مقتضی اثر نمیکنه. اون مانع جلوی اشتهار، جلوی وضوح اون امر لازم و رعایه و اون امر اهم را میگیره. بله، به خاطر اینکه بر این رو این جهت در اون مانع در اون مواردی که پیدا شده اون مانع است. در مسئله نماز جمعه که محل بحث ما هست بخواهیم در خود این مسئله این اشکال را حل بکنیم که لوکان واجبن لکان ضروریان، چرا ضروری نشده؟ جواب این مسئله اینه که فرموده در خصوص مسئله ما به این صورت حل میشه که ما وجوب صلات جمعه را الان در بین مسلمین که حساب کنیم اندل عامه که عامه قائل به وجوب صلات جمعه هستن فی کل اسبوعین، اما اند شیعه در ولو بین فقهای ما اختلاف هست در این که نماز جمعه واجب هست یا واجب نیست، ولی وجه اختلاف در حقیقت یک مطلبی است که به عنوان مانع از تأثیر اون مقتضی میشه. وجه اختلاف اینه که چون این فقهای ما که این امور که به دست اینها نبوده، مقصود الیت که نبودن، نمیتوانستن در ازمنه بعد از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اقامه نماز جمعه بکنن، خود ائمه علیهم السلام در زمان خلفای اموی یا عباسی یا اینها نمیتونستن اقامه بکنن، فقهای ما هم در این اعصار متعدد اینها نمیتوانستن اقامه نماز جمعه بکنن، چون اقامه نماز جمعه در مقابل عامه یک نحوه تعرضی به منصب خلفای و امرای اونها داشت دیگه. این جهت باعث می شد که نتوانن اقامه بکنن. خب وقتی که عملا اقامه نشود، شرایط برای اقامه فراهم نشه، طبعا اون مطالب قبلی و بیانات قبلی دیگه نمی تونه سبب وضوع این می شه. ترک او و عدم وجود شرایط باعث شده یا مانع شده از این که این امر جزء واضحات باشه، همونطور که نسبت به مسئله ولایت ائمه علیهم السلام، امیرالمومنین علیه السلام و ائمه معصومین هم اونجا هم به خاطر وجود مانع است. بله، رسول الله در مواضع متعددی بیان کرده، ولی خب بالاخره اونایی که نقشه از قبل چیده بودن قبل از بله رحلت رسول الله، که حتی خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در صدد قتل رسول الله بر بیایند، از قبل خودشون را آماده کرده بودند برای تصد برای اینکه ریاست را به دست بگیرن، برای قصب ریاست. اونها زمینه را جوری چیدن که دیگه اون بیانات با توجه به اون تبلیغات گسترده‌ای که اونها داشتن، اونها باعث شده که مسئله برای بقیه مردم واضح نشه. ولو بیان کافی و لازم از ناحیه رسول الله انجام شده، ولی وجود مانع جلوی این وضوع را گرفته. اینطور نیست که مجرد عدم وضوع کاشف از عدم صدور بیان وافی باشه، نه، اگر مانع نباشه عدم وجود وضوع و تسالم کاشف هست، ولی با وجود مانع توجیه می شود که از یک طرف بیانات اومده و مراد از مراد معصومین علیه السلام در اون مسئله این بوده، ولی در عین حال یا مراد خود رسول الله یا مراد معصومین این بوده ولی در عین حال واضح نشده. حالا در خصوص این ایشون فرموده چند نکته هست که می شود در مورد نماز جمعه در خون اند شیعه به خصوصی اینها را به عنوان سبب خفای امر ذکر کرد. یکی این که خب خود ائمه علیهم السلام اینها که مقصود الید نبودن، اینها از باب اجبار از باب تقیه در بعضی از موارد مجبور به حضور در جمعه مخالفی میشه. خود حضرات معصومین علیهم السلام که اقامه نماز جمعه نمی کردن به خاطر اینکه شرایط بر اونها فراهم نبود. اصحاب هم به همین صورت به خاطر نبود شرایط اقامه نماز جمعه نمی کردن، نماز جمعه را ترک می کردن. این امر دوم. امر سوم اینه که بله چون از جهت عملی ولو بناحق اقامه نماز جمعه به عنوان در بلاد به عنوان یک منصب از طرف خلفا بود، چون اینجوری بود دیگه طبعا شیعیان که در اقلیت بودند در بالاخره محکوم حکومت‌های ظالم و جائر بودند، امکان نداشت برای اینها که اقامه نماز جمعه با واجد شرایط بکنند. اینها هم سیره عملیه بر چون سیره عملیه خلفا و امرا بر این جهت بود، امکان مخالفت هم طبعا وجود نداشت. یکی از چیزایی که موجب بل عدم وضوع شده بعضی از روایاتی است که مهمه، این معنا هست که این جزء مناسب اینا جزء مناشه هست. در حقیقت موانع وضوع در اینجا وجود داره. به خاطر وجود مانع ما نمیتوانیم عدم وضوع و مسلم نشدن واضح نشدنش را کاشف از عدم وجود بگیریم. این حاصل بله این جوابی که در کلام مرحوم حائری در این قسمت بیان شده که بله در حقیقت اینجا به خاطر وجود مانع هست. خب آیا این جواب تمام یا تمام نیست؟ مناقشه که ممکنه نسبت به این جواب بشه عبارت از اینه که بله نسبت به این که اگر فرض می کردیم که در همه این مواردی که اشخاص می خواستن اقامه نماز جمعه بکنن در همه این ظروف و شرایط این موانع وجود داشت، خب توجیه می شد در این صورت عدم وضوع. ولی اینکه در طول این از منعی که در طول این چندین سالی که در زمان حضور معصومین علیه السلام و همینطور در نسل در میان مسلمین و در نسل بعدی در زمان غیبت اینا که اقامه نماز بله این که اقامه نماز جمعه نمی کردن ترک می کردن نماز جمعه را به خاطر و ترکشون هم در همه این موارد به خاطر تقیه بود، الزام این مطلب قابل اثبات نیست. این طور نیست که به صورت بله ظرف تقیه وجود داشت ولی در هیچ شرایطی در هیچ فردی نتونستن نشود مثل زراره با 5 نفر مثلا با 4 نفر دیگه از دوستانشون در یه جایی مثلا اقامه نماز جمعه بکنن، در هیچ شرایطی عملا چنین چیزی قابل اثبات نیست که ما بگیم همه این ظروف تقیه بوده. با توجه به این که یوجد در این ظروف ولو به صورت متفرق که تغییری در کار نبوده، یعنی امکان انجام عمل بوده ولی در عین حال انجام نشده، روی این کاشی وقت اینه که جزء مثلا یعنی اینجا مانع برای تأثیر اون مقتضی وجود نداره. اگر همه ظروف عدم اقامه را و ترک اقامه صلات جمعه را همه اون ظروف تقیه باشه این کاشفیت داره، ولی اینطور نیست که عملا در همه این ظروف رو بگیم بله ظرف تقیه بوده، حتی به صورت مخفی هم نمیتونستن این کار را انجام بدن به جمع خاصی، بلکه یقینا یوجد در این موارد. حالا ای کسی در مقام اشکال بگه که بله اگر اینها ولو به صورت مخفی اقامه نماز جمعه میخواستن بکنن بعدن ثبت میشد، بعدن بله اگه به صورت مخفی اقامه جمعه میکردن، اگه اقامه جمعه نکرد، شما از کجا میگویید که اینها ولو به صورت مخفی اقامه نماز جمعه نمیکردن؟ ممکنه به صورت مخفی اقامه نماز جمعه میکردن، در این در تمکن اقامه نماز جمعه میکردن و روی حساب ترک بالمره از اینها اتفاق نیفتاده. این قصه ای که این اشکال رو بکنه روی حساب مانع را کسی بگه مانع محقق نشده، جوابش اینه که اگر اینها اقامه نماز جمعه می کردن ولو مخفی ولو در بله پستوی خانه ها این کار رو می کردن، ولی عملا پس از یک زمانی درد می کرد. اینطور نبود که الی یوم القیامه اونها هم به صورت با در همون حالت خفا باقی بمونه. روی حساب این که ایشون فرموده که این بله مجرد این که بله مجرد عدم وضو کاشف از عدم لزوم نیست به خاطر اینکه ممکنه مانع در بین باشه، مناقشه در این جواب اینه که وجود مانع در همه ظروف قابل التزام نیست، بلکه ظرف بدون مانع هم وجود داشت و حال اینکه در اون ظرف اینا انجام ندادن به خاطر انجام ندادنش واضح نشده. بله اینکه در بله در فرمایشاتشون اومده یکی از مواضع یکی از اسباب خفا ترک اصحاب هست، درسته، ولی نه ترک اصحاب به خاطر تقیه، بلکه ترک مطلق اصحاب. ترک مطلق اصحاب، ترک اصحاب ولو با امکان هم اصحاب ترک می کردن، این سبب عدم وضو شده. این قسمت مورد قبوله، ولی این خودش کاشف این ملافات با این نداره که این نشون بده که این از موارد واجبات و از موارد الزامیات نیست، به خاطر اینکه با قرینه دومی که در کلام مرحوم آقای خویی اقامه میشه خود این فی نفسهی قرینیت داره، دون حساب این مشکل جدیدی ایجاد نمی کنه. این قرینه اول. قرینه دومی که
بله. اگه میفهمیدن که اینا مثلا برای نماز جمعه اقامه میکنن برای مخفی خیلی خطرناک بود.
میگم نه اینکه اون که عملا نسبت به اون کارهایی که تعرض عملی تعرض ظاهر نسبت به خلفا داشت در اصحاب اتفاق میافتاد، ولی عملی که به حسب ظاهر تعرض نسبت به اونی 10 نفر 5 نفر یه جای جمع شدن دارن نماز میخونن، این مقدار این تعرض ظاهری نسبت به کار اونها نداره. کار اینها در اون بله اون جایی را که بخوان جمع اصلاح جمع بکنن یا کارهای دیگه عملیات نظامی علیه مثلا انجام بدن، این حساسیت نسبت به این مورد معلومه که بیشتر هست، طبعا امکان این عمل نبود، ولی در این حال در نسبت به اون موارد هم انجام میشد از ناحیه اصحاب در خفا، از ناحیه اصحاب در خفا انجام میشد، ولی در نسبت به اقامه نماز جمعه نسبت به نماز جمعه، با توجه به این که در چیز عامه هم نماز جمعه خوندن که فاصله چیزی نمیخواد دیگه، فاصله خاصی معتبر نیست، روی حساب اینها در هر مسجدی نماز میخونن دیگه. حالا در همونطور که نماز ظهر جماعت یومیه را اگر کسی در جماعت یومیه را اگر کسی با عامه شرکت نکنه، در خود از ائمه و اصحاب ائمه در خوا انجام میدادن دیگه. جماعت بله در فرائض یومیه را انجام میدادن. نماز جمعه ای که بخواهد در یک جمعه 5 نفره خلوت انجام بشه، اصل ظاهرش مثل همون نماز جمعه، نماز جماعت در بقیه روزها هست دیگه. دیگه این با جمع کردن اسلحه و اینها فرق داره. رو این حساب این که بگیم این اون حساسیتی که نسبت به جمع کردن اسلحه و اقدامات نظامی علیه حکومت ها وجود داشت، همون حساسیت نسبت به اقامه نماز جمعه وجود داشته، چنین چیزی نیست.
خلافات فعالیت علمی ائمه را تحمل نمی‌کردن. مثلا خیلی از اصحاب
بله. اونجایی که موجب در حقیقت موجب بروز ائمه، به ظهور کمالات ائمه و فضائل ائمه بشه در مقابل، بله اونا برای اونا قابل تحمل نبود. ولی انجام دادن نماز جمعه، 5 نفر از اصحاب بخون نماز جمعه بخونن، نماز ظهر چه مقدار نماز ظهر را خوندن، بقیه نماز ظهر رو میخوندن، چه اثری داره، چه باستابی داره، همون نسبت به اقامه نماز جمعه داشت دیگه.
از زمان امیرالمومنین
هم نماز جمعه اقامه شده،
این قرینه
که چیه نه اقامه میشد، ولی اینکه به نحوی که ترک بشه، حالا به طوری که الزام به انجام او باشه، به وجوب تعینی، به طوری که لازم باشه اقامه او، که اگر اقامه نکرد اقامه بشه، اون فعلا در قول اول قائل به قول اول اینجور میگه. این قرینه که قرینه اولی که در کلام مرحوم آقای کوهی، در کلام مرحوم همدانی ذکر شده بود، این بود که لوکان واجبن لکان لسار من الواضحات و المسلمات کما هو الحال، در بقیه فرائض یومی، فرائض مثل صلوات فجر و صلوات ظهر، و این هم در اینجا واضح نشد. جواب مرحوم آقای حائری به این قرینه این بود که عدم وضو کاشف از عدم وجوب، عدم لزوم و عدم صدور بیانات وافی برای وجوب نیست، چون نقض میشه به مسئله ولایت و به امثال اینها. بله عدم وضو در جایی که مانع از وضو وجود نداشته باشه، عدم وضو در اون ظرف کاشف از عدم لزومه، ولی در جایی که مانع وجود داشته باشه نه، می سازه. با اینکه واجب در شریعت هست، لازم و رایع است، ولی در این حال واضح نشده به خاطر موانع بوده. کما اینکه در مورد ولایت، مسئله ولایت وجود مانع سبب عدم وضوع شده، در مسئله نماز جمعه هم در حقیقت مانع سبب عدم شده. مانع چیه؟ مانع اینه که نمی توانستن عملا انجام بدن. این عدم تمکن از انجام با شرایط عملا، این مانع از وضو میشه. کلام در این قسمت بود، اصل مناقشه به این قسمت متوجه که آیا این مانع در همه ظروف و شرایط هست، یا اینکه نه، یوجد در طول این زمانها که این مانع در عین اینکه وجود نداشت، ولی ما نیافتیم که اصحاب انجام بدهن نماز جمعه را. اینکه انجام ندادن معلوم میشه که برداشت اصحاب از این نماز جمعه در حکم در نماز جمعه حکم وجوبی نیست. این همون قرینه دومی است که در کلام مرحوم آقای خویی به این عنوان ذکر شده، به عنوان قرینه جداگانه ذکر شده، و اون اینه که ما با مراجعه به روایات میبینیم که اصحاب ائمه بله التزام به نماز جمعه نداشتن، بلکه تارک نماز جمعه بودن، نماز جمعه را اقامه نمی کردن، نماز جمعه را اقامه نمی کردن. شاهد بر این که اصحاب ائمه نماز جمعه را اقامه نمی کردن همون دوتا روایتی است که قبلا خونده شده، روایت زراره و روایت عبدالملک ابن اعیان، که در اون دو روایت امام علیه السلام در از بله سیاق هر دو روایت استفاده میشه که اصحاب جلیل القدر ائمه مثل زراره و عبدالملک ابن اعیان اینها هم نماز جمعه را اقامه نمی کردن. بله به اساس تعبیری که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، همون روایاتی که اون روایات قبلی که شما به او استدلال میکنید برای وجوب اقامه نماز جمعه، راوی اکثر اون روایات زراره است، و حال اینکه زراره ای که راوی اکثر اون روایات خودش نماز جمعه را اقامه نمی کرد. اگر نماز جمعه واجب تعیینی بود، فلمازا جرت سیرت و اصحاب ائمه علیه السلام بر عدم اقامهش در زمان خود ائمه، و حال این که و این قابل توجیه نیست. اگر نماز جمعه واجب بود، اصحاب که اقامه نکردن یعنی اینها فاسق شدن دیگه، به خاطر ترک نماز جمعه. در اینها و هم و نه تنها فاسق بلکه متجاهر به فسق هم بودن، چون یه جوری بود که در معلوم میشد برای همه که نماز جمعه را این آقا نخونده. این با وجوب تعیینی سازگاری ندارد، چون لازمش فسق اصحاب ائمه است و این قابل التزام نیست با جلالت و با اون مطالبی که در شأن امثال زرار وارد شده که انهم امناء الله علی حلاله و حرامه و انه لولاهم لانقطعت آثار النبوه، اینا جز سابقون الینا فی الدنیا و الاخره و غیر ذلک، با این سازگاری نداره. روی نصاب این بله اینها ترک می کردن، ترک اینها کاشف از اینه که نماز جمعه بله نماز جمعه وجوب تعیینی نداشت، پیش اینها وجوب تعیینی نداشت. این در حقیقت حالا به عنوان قرینه دیگر، ولی من در ادامه همون قرینه اول در جواب در مناقشه در فرمایشات مرحوم آقای هایی اینو عرض کردیم که اصحاب ائمه ترک می‌کردند نماز جمعه را. بله این ترک اصحاب ائمه نسبت به نماز جمعه سبب عدم وضو شده، ولی این ترک ولی علایالن ترک می‌کردند، این ترک نشون میده که اینها واجب نبود. خب این اصل این قرینه دوم. آیا این قرینه دوم برای اثبات این مطلب تمام هست یا تمام نیست که اصحاب ائمه ترک می کردن؟ ممکنه در این قرینه هم اشکال بشه. یه اشکال اینه که بله اولا از کجا میگید که ائمه نماز جمعه را اقامه نمی کردن؟ ممکنه اقامه می کردن و به دست ما نرسیده، به دست ما نرسید. این یک اشکال، یک شبهه. جواب این شبهه خب معلومه، اینجا در مورد خود زرارا و خود عبدالملک اعیان بیان خود روایت اینه دیگه، که مثل که یهلک در حالی که فریضه ای را انجام نداد. در روایت زراره هم که امام جوری مطلب را بیان کرده که زراره میگه امام ما را ترغیب کرد که فردا بیاییم پیش امام نماز جمعه بخوانیم، که معلوم که قبل ترک میکرد. این قسمت که در مورد مثل زراره و عبدالملک ابن اعیان معلومه که اینها تارک بودن، اینها انجام ندادن. این که مثلا اینا یک خصوصیتی داشت که اینها انجام نمیدادن بقیه انجام میدادن، احتمال فرق بین زراره و بقیه نیست. روی این یک مطلب که بله تارک بودن در خصوص زراره و عبدالملک مسلم هست و این به خاطر خصوصیات شخصی اینها نیست، بقیه اصحاب هم اینجور بود. این اولا. ثانیا اگر اینها ترک میکردن، اگر اقامه میکردن ولو در خفا هم بود، ولی بالاخره اون زمان نمیده، بعدا در نسل بعد میرسید دیگه، اینجور نمیده اینجور به صورت مخفی الی یوم القیامه باقی نمیمون. با حال اینکه ما در هیچ موردی نداریم که اصحاب ائمه یه جا جمع شده باشن نماز جمعه را اقامه کرده باشن. پس اینکه اشکال اول که از کجا میگویید که اقامه ترک اصحاب تارک اقامه بودن، این اشکال تمام نیست. اشکال دوم کجا؟ در اون یه مورد، ولی بعد از اینکه اون شخص از دنیا رفته، اون افراد از دنیا رفتن، بعدن میخواستن نقل بکنن برای دیگران که اینا این کار کرده، این چه مشکلی در چیه؟
جماعت میخوند دیگه، باید جماعت 5-6 نفر کیا بودن باش میخوندن که اون یعنی هست دیگه،
نظیرش وجود داره. یعنی این 5 نفری که اقامه، اگر این 5 نفری که در خفا اقامه میکردن به خاطر تقیه مخفی میکردن از عمه مردم توی خانه، همه یه جا مثلا مرده، هیچ کدوم از اینا بعدش
با هم میموردن، حرف شما درسته، اما باقی میموندن از اون 5 نفر،
باقی میموندن معلوم میشوندی
دایی میشه آقا این زراره با کی میخوند؟ با 4 نفر دیگه میخوند، چه اقل با 5 نفر باشه کیا باش میخوندن؟
یعنی اون کسانی که یعنی بقیه هیچ اطلاعی اونا نداشتن، بچه های اینها نمیدونم، بچه های اینا دوستان اینا، هیچ کدوم از اینا باقی نموندن، همراه اونها مثلا از دنیا رفتن به طوری که معرض چیز نباشه، نمیشه، احتمال این نیست در این بقایه. پس این اشکال اول که ما دلیل بر ترک نداریم، مجرد عدم و نقد دلیل بر تارک بودن نیست، ممکنه اقامه میگردن به ما نرسیدن، این اشکال تمام نیست. اشکال دوم اینه که بله قبول میکنیم ترک میکردم، ولی ترک اینها ممکنه به خاطر خوف باشه، به همون نحوی که در کلام مرحوم آقای حائری اومده که اینها درسته که ترک میکردن اصحاب ائمه تارک صلات جمعه بودن، ولی ترکشون به خاطر نبود شرایط بود، به جماعت اهل سنت حاضر نمیشدن چون او واجد شرایط نبود، خودشون هم میخواستن اقدام بکنن به اقامه خوف داشتن، تقیه ظرف تقیه اجازه نمیداد به اونها که این کار رو انجام بدن. این اشکال دوم هم خب قابل جواب.
عبدالملک
سوراره
سیت اهل تسنن بودن، یعنی بچه‌هاشون پدراشون ملتشون همه سنی بودن، یعنی قطعاً ما تقیهشون شریفتر بوده،
یعنی بالاخره در صد بقیه نسبت به موارد دیگه ای که بقیه مطالب را که برخلاف تقیه هست اونا را زرار از همین زرار اینها نقل میشون میرسید دیگه، چه بالاخره میشد این مطلب را در خفا یه جوری انجام بدن، رعایت بکنن، در حالی که به دیگران هم نرسیدی، یعنی به ظالمین نرسیدی.